بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا من یه توضیحی بدم خدمت آقای حسینی فکرش عرض کردم، چون از هم خواستم که یه بار دیگه اینا رو خدمت دوستان بگم. دوستان این کلاس به دلیل این که ماهیت پژوهشی داره و نه آموزشی، من باید به شکل متفاوتی در این کلاس ایفای نقش بکنم که قدر مسلم اون شکل این هست که من حرف نزنم، درس ندم. من باید به تبع پژوهش دوستان در این کلاس حرکت بکنم، یعنی دقیقا باید کار دوستان برسه دستم، من روی کار دوستان نظر بدم، بگم آقا اینجا تو غلط نمیشی، اینجا تو عوض کن، اینجا تو مثلا فرض کنید که از طریق فلان منبع دست بده، اینجا تو مثلا فرض کنید که ورودیت غلطه. میدونه دوستان کار پژوهشی در واقع من نیومدم سر این کلاس که برای دوستان درس بدم، اومدم در این کلاس بر محور یه مسئله به نام تمدن اسلامی عرض کنم که یه چیزایی رو از تمدن اسلامی، یه مسئله هایی رو در بیاریم، هر یک از اون مسئله ها رو تبدیل به یه مقاله رو کنیم تا دو تا اتفاق بیفته. یکی این که دوستان با پژوهش کیفی آشنا بشن و خروجی پیدا کنن، اهل قلم بشن، و ضرورت اهل قلم شدن هم دوستان الان شاید خیلی براتون جدی نباشه، کمی جلوتر بیایید میفهمید اهل قلم شدن یعنی چه. با این اصلا برکاتی داره دوستان، چون وقتی اهل قلم میشی اولا به لحاظ معرفتی وجود تو بست میدی، یعنی شما انشالله صد سال عمر بکنید ولی بعد صد سال که بمیرید آثار قلمی شما روی تاریخی هست و میمونید. اصلا با همه عصر حیاتتون وقتی اهل قلم میشید یا آدم هایی که شما رو ندیدن و نمیشناسن به اینا آثار شما رو گرفتن، خوندن، نمیدونم دارن استفاده میکنن و اینا. بماند که دوستان واقعیتش اگرچه این نمیتونه دلیل اصلی باشه، به دلیل شرایط بیرونی که یه وضع خاصی هست که شما بهتر از من میدونید میتونه پررنگ و با اهمیت باشه. واقعیت قضیه این هست دوستان که این شهریه‌ای که به من و شما دارن میدن اتفاق زندگی رو نمی کنه، قطعا نمی کنه، و شما کمی بعد از این که وارد زندگی بشید، متأهل بشید، اینا بیید مجبوری که دامهایی بیفتید که اون جنس اون دامها از جنس کار پژوهش و علم و رسالت حوزویتون اینا نیست، یا اینی که اگر هست هم شما اجازه ندارید تمام وقتتون رو بدید. مثلا ممکنه تبلیغ و نمیدونم اینها از مأموریت های ماست، لیکن تبلیغ باید خروجی مطالعه و پژوهش شما باشه ها، یعنی شما باید مثلا یک سال کامل بری درس بخونی، مطالعه کنی، 10 روز بری مدرسه، 20 روز بری مدرسه، اینجوری باید باشه، نه برعکس که شما به دلیل اینی که روش های درس خوندن اینا داخل حوزه کفاف زندگی نمی کنه انتخاب می کنی استراتژی تبلیغ و هر روز یه جایی هستی و زندگی اصلا یه جوری دیگه خواهد گذارون و اصلا شما دیگه روش علمی نخواهید کرد. نویسندگی چیزیست دوستان که شما در حالی که دارید کار تبلیغی تو میکنید به لحاظ مالی مستقل میشید، به لحاظ مالی نیازتون برطرف میشه، به لحاظ مالی یه چیزیه ها، خیلی راحت براتون میگم که نویسنده یه حرفه‌ای در سال اگه هیچ کاری نداشته باشه صرفا پژوهش کنه و بنویسه در سال 1000 صفحه می‌نویسه. 1000 صفحه دوستان تقریبا الان با نویسندگان حرفه‌ای صفحه‌ای 100 تا 200000 تومان دادن قرار داد می‌دن. 1000 صفحه یعنی مثلا 120 میلیون، 120 میلیون یعنی بردی مثلا فرض کنید 10 میلیون دست به استاد تمام دانشگاه الان داره بردی 10 تومان می‌گیره. به همین راحتی، به همین شما در حالی که داری کارتو میکنی همین درسایی که باید داری میخونی رو میخونی میمیسی. نویسندگی یه چیزیست دوستان، یه چیزیست دارم خیلی چیزا شما نیاز دارید، کمر شکن من میخوام صابخونه بیشم، اگه به همین راحتی میشه صابخونه بیشم، ولی بانو من دوستان خونم رو گرفتم نه موقعی که قصتاشو دادم و نه موقع تحویل خونه که باید مثلا نزدیک بیست و خورده ایداد میدادم یه یک تومنی قرض نشد، تو لحظه ای خونه رو من دادم چند سال قبل 22 تومن بود، در 22 میلیون قرار داده یک کتاب هم بود، کتاب هم شده گرفت هم دادم بود، یعنی سر کار هیچ گونه اذیت نشدم، هیچ گونه فشار نیومد، هیچ گونه چیز نیومد. نویسندگی مهمه دوستان، اینو جدی بگیرید. حقیقی هم که اومدم خدمت شما دوستان، فکر میکنم در کارم حرفه‌ایم. وقتی میگم حرفه‌ایم یعنی که نه اینکه من تو آموزش نویسندگی حرفه‌ای نیستم، و این اساتید خودشو داره ها، من تو اینی که چجوری شما یه دیتایی که دارید مطالعه میکنید رو اون رو تبدیل به مواد یه پژوهش معنادار مورد نیاز امروز بکنید حرفه‌ای هستم. حالا اون دیگه اصلا من سن رو برای شما یک کلاس های آموزش نویسندگی بذاره که من معلوم نیست که خودم شهر نیستم، من واقعا وارد نیستم، یعنی خیلی چیز نیستم. میخوام بگم کلاس رو قدر بدونید، کلاس رو قدر بدونید، وارد بازی کلاس بشید. اگه دارم میگم آقا شما این کار رو انجام بدید، کار رو انجام بدید تا من واقعا جلسه بعد که نیام بیرم به شما بگم دوست من اینجا این سوری اشتباه بود، اینو فلانجا بسته. ما شش ماه که بگذره هر کدوممون تو نفر یه دونه مقاله ای دارید، فکرم نکنید دوستان ممکنه عزیز باشه میگه آقا خب آقا مقاله است که من قبلا نوشتم، مثلا ناشون بگید آقا من دو تا مقاله چاپ شده دارم. ما محققین رو برای من اساسمون داخل آقا میگرفتیم دوستان که فوق لیسانس بودن، یعنی حداقل یه پایان نامه هر کدوم اینا نوشته بودن و دفاع کرده بودن. وقتی می اومدم تو حلقه‌های تخصصی ما و کار شروع می شد، پژوهش و نگارش اینو می شد، مثلا یک سال طول می کشید تا طرف یه دونه مقاله می آمد. پدرشون در می اومد، همشون به ما میگن آقا ما اینجا فهمیدیم که چجوری بخونیم، چجوری بنویسیم، چجوری فکر کنیم، چجوری فکرمون رو تبدیل به محصول مورد نیاز جامعه بکنیم. ما خیلی اوقات چیزایی رو میخونیم، میخونیم، تولید هم میکنیم، تا دقیقه 90 میاریم، هنر کاربردی کردن نداره. هفته گذشته یه مرکزی از تهران که سانتر بیشتر کلام پروژه های محصول مداخل اون بود، مسئولین اومده بودن که اونجا به صلاح مدیران گروه همون پروژه کارشون رو پرزنت بکنن. خب ما این کار رو کردیم، کنیم به جز یکی دو تا از مدیران و بقیه همه تو گزارششون گرم زدن، در حالی که خیلی کار کرده بودن اصلا گزارش بلد نیستن. گزارش یه فنه، یه هنره. ممکنه شما یه ایدهی داشته باشید، ایده خیلی خوبه، این ایده رو وقتی بلد نباشی ارائه بکنی، بلد نباشی رو کاربردی بکنی، ایده حواس و به درد هم نمیخوره. ما دوستان خدمت شما یه بنایی گذاشتیم. اگه یادتون باشه من در اول اومدم انشار گفتم بابا ما یه مدینه اول داریم، یه مدینه ثانی داریم. مدینه اول در عالم اسلامی موقف ماست، مدینه ثانی افق ماست. مدینه اول مدینه خاتم الانبیا است، این مدینه خاتم الاوصیا است. ما می‌خواهیم فرایند حرکت از مدینه اول به مدینه دوم که بخش قابل توجه این بستر حرکت در حصر غیبت هست، اندور دو قرن اول و قرن اول کلی خروفه در عصر غیبت هست، میخوایم نمودار حرکت این رو تصمیم بکنیم. موادی که برای این حرکت میخوایم بگیریم از مدینه اول میریم. تحضیری که من از مدینه اول کردم چی بود؟ گفتم مدینه اول فشرده همون مدینه ثانیه، یعنی انگار هر اتفاقی که حکومت جانی هم به مدیر اسلام میخواد بیفته در حکومت نبوی اجمالش افتاده و شما این اجمال رو باید بست. اصلا تفاوت نمیدونم طرف نبی و امام همینه. نبی حضورش در عالم حضور اجمالی است، امام حضورش حضور تفصیلی است. به حضور تفصیلی است. اومدیم بنای گذاشتیم، گفتیم ما این پک اجمالی مدینه النبوی رو می‌خوایم یک یک باز بکنیم. هر چیزی که گفتم این بود دوستان. گفتم پیغمبر خاتم این مثلا یه چیزایی داره دیگه. مجموعه چیزایی که آورده. مثلا فرض کنید یه اخلاق آورده. خب منطق جنگ آورده، منطق مثلا توزیع مناسب آورده، منطق نمیدونم ارتباط دیپلماتیک آورده، تو چیزایی آورده برای ما پیغمبر خاتم دیدیم. ما گفتیم آقا یکی یکی اینا رو باید باز کنیم و این تو این باز کردن ها تلاش کنیم که از فرایند تبدیل آموزه به برنامه رو طی بکنیم. کلام نبی رو که آموزه هست که یه پروسه این تبدیل به برنامه رو با اخلاق انگوش رو بشه با نام اخلاق قرآن عظیم پیامبر رو گفتیم یه تقسیم کنیم ما پیامبر چی داره؟ پیامبر حیا داشت پیامبر وفا داشت پیامبر صداقت داشت پیامبر دیگه چی داشت رو؟ شجاعت داشت چی؟ پیامبر صبر داشت علم داشت پیامبر یه چی داری داشت؟ باشه دوستان هر کدوم کنگه یکی رو برداریم هر یک از اینا یه زدی داره دوستان یعنی حیا بی حیایی داره وفا بی وفایی داره صداقت کذب داره شجاعت جرم داره صبر نمیدونم بی صبری داره عجله کردن داره هر کدوم یه غیریتی داره دیگه یعنی چجوری مثلا شما کل حرکت آدمی دوستان کل حرکت آدمی نمودار حرکت است اصل و سافلین به اعلی علیینه این اصل و سافلین تا اعلی علیین که نمودار حرکت کمالی آدمی است در وسط اودش این وقتی تجزیه میشه به اخلاق شما اینجوریه یعنی اعلی علیینش میشه حیا اصل و سافلینش میشه بی حیایی اعلی علیینش میشه وفا نمیدونم اصل و سافلینش میشه بی حیایی یعنی توی مصادیق داره خورد میشه شما وقتی میخوای حیا رو برداری بدون حیا صداقت یکی رو برمیداری من اصلا این بود گفتم آقا برید تمام روایاتی که عرض کنم درباره مثلا حیا از زبان پیغمبر خاتم هست با اولویت اول و بعد اگه بتونید مثلا فرض کنید حواشی فرمایشات پیغمبر خاتم فرمایشات ائمه معصوم علیهم السلام رو به عنوان نص شارح مثلا نفس اول عنوان متنه هایی که اومده متن اول بدن واقع بس و برو گفتم اونا رو بیاری هر چی راجع به حیا هست اون وقت اینا رو باز کنی نمیدونم در اصل گذشته که دوستان اون که آقا چیزی کرز بود بحث صداقت و کرز بود اون صداقت و کرز بینیم از رو باز کردیم که ما مثلا فرض کنیم رابطه یه صداقت با مثلا دروغ مصلحتی چی میشه رابطه یا صداقت با مستثنیات کذب چی میشه رابطه یا صداقت همینجوری مثلا اینو بیاری تا به یک نظام اولویتی برسی و این نظام اولویت کلام خیلی کلام صادقه الان ما داریم حرف میزنیم با صداقت اما راجع به یک نوع کلام فرمودن افضل و چی؟ بله نه افضل السلام کلمت و حق اند سلطان الجائر یعنی کلمت و حق اند سلطان الجائر اون یه نوع صداقته صداقتانیم که ما تو فضای آرامش و امنیت داریم میزنیم همینه یه نوع تیگه ما هنوز دیگه اون روز نرسیدیم که اون رو بحث بگیم که مثلا فرض کنیم دوستان صداقت وقتی میخواد بار تمدنی پیدا بکنه کارویجش چی میشه کارویژه صداقت در حوزه تمدنی حوزه اجتماعی چیه؟ مثلا اعتماد سرمایه اجتماعی امنیت چیه؟ این شما تو تمدن یه چیزایی نیاز دارید مثلا مشارکت اجتماعی همیشه مسبوق به اعتماد اجتماعی یعنی اگر شما یقین داشته باشید که رأیی که داری میدید تقلب میشه و دزدی میشه رأی نمیدید یعنی مشارکت اجتماعی همیشه مسبوق به اعتماد اجتماعی و صداقت پایه اعتماده میگیم خیلی میگیم آقا صداقت دیگه چیه؟ مثلا فرض صداقت امنیت آوره امنیت جامعه رو تأمین میکنه اگر شما بیاد به نظام کرز درست بکنیم مثلا شما میدید در شبکه های عنکبوتی مافیایی اونجا صداقت اتفاقا نیست یعنی توی نظام های عنکبوتی مافیایی صداقت هم اول رو نمیزنه دیگه آدم هایی که 20 ساله دارن با هم دیگه کار میکنن باز هم وقتی دارن معامله میکنن هر دوتا از دنه بازه تو بودم دیگه افتادن 20 ساله دارن با هم دیگه کار میکنن باز هم تو کنان به بوله قرار میزدن با کلی آدم هاشو میرن با هم چرا تو اونجا اعتماد نیست دیگه اعتماد نیست امنیت نیست صداقت رو در حوزه اجتماعی، حوزه تمدنی برای کارهایی میخوانیم، برای کارهایی مثلا کلانتر نمیدونم چیزا این وقت. اون وقت به میزانی که شما سیستم رو یعنی از فرد به سیستم حرکت میکنید، یعنی شما در مدینت منوری از یا صداقت حرف میزنید، صداقت میشه صداقت لسانی و رفتاری. یعنی من رفتار من نباید کرس باشه. گاهی اوقات شما مثلا حرف نمیزنی یا رفتارت کسته، مثلا به روی مهمان در حالی که کلی ازش نفرت داری داری میخندی، این یک کذب رفتاریه، یک کذب لسانی هم داره. فرق اینه دیگه، تو مدینه تو نبی، تو مدینه احضر صداقت قلمروش اینه. شما وقتی اینو کش میدیم یعنی در حوضه اجتماع و حوضه تمدنی، وقت صداقت به جای شخص فراتر از شخص میره، صداقت نهادی میشه. سیستم صادق و سیستم کاذب داره خود سیستم. یعنی مثلا ببینید، اگر من یه نرم افزاری رو برای اداره طراحی بکنم که در این نرم افزار آدمای ریاکار، آدمای چاپلوس، آدمای نمیدونم چرب زبان نمیدونم اینا نمره نیارن، آدمای امین، آدمای صادق، آدمای این باباها اینا نمره بیارن، اونجا میشه سیستم من میشه سیستم صادق. سیستم کاذب گهگاهی شما بیماری هایی که ادارات ما میگیره دوستان کذب سیستمی هست. کذب سیستمی یعنی اینی که یعنی اگر شما تو سیستم نری و دروغ نگی رتبه نمیگیری، امتیاز نمیگیری، چیزی نمیگیری. سیستم ازت مطالبه میکنه ها، سیستم ازت مطالبه میکنه. و این میشه کذب سیستم. من یه وقتی که پروژه رو داده بودم به وزارت ارشاد، ما تقاضا مثلا این مبلغ کرده بودن 85 میلیون تقاضا کردن بودن یه پروژه. آدمایی که اونجا حق ارزیابی و امضا داشتن یا همکاران بنده بودن یا دانشجوهای بنده بودن. سلام بفرمایید. یه روز یکی از این بزرگواران زنگ زد به من، مثلا دانشجو بود زنگ زد گفت آقا از این گفت فرنده شما مثلا طرح شما هفته گذشته بررسی شد نفهمیدید از این 85 میلیون که تقاضا کردید چقدر شده و نیاز دارید؟ گفت شما 85 میلیون نیاز دارید. بعد ادامه دادم گفتم ظاهرا یه آدم عاقلی نوشته، برای آدمای عاقلی نوشتن، ریز نوشتن، این برای اینه. گفت ناراحت نمیشه یه چیزی بگه ما جواب؟ گفتم بفرما شما که راضی کردید دیدید. گفت حداقل آدم عاقلی نمیشه. گفتم چطور؟ گفت آدم عاقل وقتی انصاف پنج تا پول نیاز داره دیدید که من با تقاضا کنم. ببینید سیستم داره بهت میگه، میگه من تو 85 شمت نیاز داری باید 20 مانتا. چرا؟ چون میگه من یه قانون بالا دستی دارم، یه قانون بالا دستی دارم. وقتی دارم مطالبه میشه مثلا فرض کن میگه شما 40 درصد اون که مطالبه میشه رو بهشون بدید تو بهترین شرایط. این خب معنیش اینه که شما حد اقلش مثلا باید 3 برابر، 2.5 برابر، 2 برابر، باید بیش از واقع باید عدد بدید، بیش از واقع باید عدد بدید. سنجش ها مدلات این مدلی میشه. بعدیش میدونه کجا میشه؟ بعدیش اونجا میشه که وقتی من مسئول هستم و تو هم دوست من حفظ اون قانون بالادستی، چون قانون هم بالادستی دادیم که شما هر موقع چیز میکنید میمیدی یاد دادیم به شما. اگر پروژت مثلا 100 میلیونه بگو 300 میلیون، بگو 300 میلیون، شما هم حفظ همین قانون 100 میلیون یک کار 100 میلیونی دارید میمیدی 300 میلیون. حالا از قضا من به سرخاله شما هستم نمیستم موافقت میشم و سیستم میزون پریاد کنم. یعنی دست مدیر والا دست رو به همین راحتی تا دو برابر واقعی پروژه برای دوستی داره باز میکنه، برای خیانت داره باز میکنه، به همین راحت. یعنی اگر باز این قانون قانونی بود برای همه، برای همه هم چهل درصد اون عدد تقاضا شده رو نمیدونم تصویب میکردیم میگفتیم خب حالا این یه چیزیست. برای اگه اینجوری نباشه دست مدیر رو برای دزدی باز میزنه و واقعا میشود آنچه که نباید بشود. شما صداقت رو وقتی تبدیل به صداقت سیستمی میکنی اونجا میتونی تمدن بذاری، وگرنه صداقت فردی که فردی فرد رو وقتی پیچیده کردی، فرد رو وقتی تبدیل به نهاد کردی، اون وقت اهمیت کار شما پیدا میشه. من عرض من اینو دوستم، اگر ما بیاییم نظام اخلاقی پیغمبر خاتم رو، نظام اخلاقی پیغمبر خاتم فقط روایاتش نیست، سبک زندگیش هم هست، یعنی مثلا همه دوستان نیاز دارن که یه دوره کتاب مثلا فرض کنید یه کتاب حالا دم دستی در مورد تاریخ پیغمبر خاتم مثلا فروغ اولیت فرض کنید آقای سبحانه کتاب مجلدی سلوه حیات پیغمبر خاتم حیات پیغمبر خاتم رو باید بخونید همه کتاب تاریخ شما میکنید در حالی که تاریخ میکنید اونی که خروجش حیات در این تاریخ رفتارهای حیات پیغمبر رو در میاره اونی که صداقت صداقت اونی که وفاست و ما اونی شما زمینی که با تاریخ حیات سرد اسلام آشنا شدید عرض کنم که مسئله هاتون یکی در میاره جمع بین اون کلام شما یعنی روایات و این سیره شما یه مجموعه دتایی میده این مجموعه دتایی رو به صورت جمعی و همدیگه گفتگو میکنه یه نظام اولویتی داره درست میکنیم این نظام اولویت با همراه با زمان میاریم جلو بیاریم جلو چیه هم الان من مثلا صداقت رو فرض کنم وقتی تو زمان میارم جلو یه جایی به یک سیستمایی به یه چیزایی میرسم که زبان صداقت دیگه فقط زبان آدمی نیست زبان دستگاهه زبان سیستمه صداقت فراتر از فرد میره تو سیستم اونجا باید خیلی حرفا رو باید بزنیم ما اون وقت شما وقتی دارید تاریخ میگید تاریخ زنده است وقتی تاریخ دارید میگید طرف نمیگه که نمیدونم من وقتی به من بگن اسلام به یاد شطور و مشک و نخل و بیابان و نمیدونم اینا شمشیر و اینا میگن نمیدونم اگر نتونی تاریخ رو کش بیدی تا به امروزه اون چیزی که از اسلام تو ذهن جامعه میره همین مشک و نخل و شمشیر و خرما و بیابان و ایناست این اتفاق بود. حالا ما اون موقع از دوستان خواسته بودیم دوستان که هر یک از دوستان یکی از این مظاهر اخلاق اسلامی رو برداره اونایی که هر کدوم یه چیزی برای خودت انتخاب کردن کیا؟ خب 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 نفر دوستان هم انتخاب نکردن یعنی انتخاب نکردن منظور این که باید انتخاب بکنن یکی از دوستان قرار شد آقای خلفی دوستان قرار شد از این پس عرض کنم که یه گزارشی بده به آقای حسینی هر هفته که آقای حسینی چی بگه؟ یه گزارش حضور غیابی که آقا این آقایون اومدن این آقایون نیومدن میگه حالا اونا رو کار خواستم بکنم من گزارش رو برای چی نیاز دارم دوستان؟ من برای نظرش کیفی بر کارتون نیاز دارم یعنی بدون گزارش نمیتونم نظرت بکنم کما اینکه الان هم نمیتونم نظرت کنم راهش این هست که دوستان از این جلسه تا جلسه بعد ما حداقل دو هفته فاصله است دوستان گاهی اوقات هم که نامنظم میشه میشه چه هفته گاهی اوقات یه ماه میشه چون مقدار کافی وقت داریم من تقاضام این است دوستان از هر جلسه 10 روز بعد جلسه شما باید یه متن به آقا بدید که ایشون برای من ایمیل کنه من شماره آقای خلفی رو میگیرم سیو میکنم من روی متنی که دوستان برام فرستادن این متنی که فرستادین ممکنه یه صفحه باشه یه صفحه من بدونم شما در این موضوع در اندازه یه صفحه رفتی جلو و من تو جلسه بعد که بیام دقیقاً راجع به این یه صفحه با شما گفتگو می‌کنم میگم آقا اینجا غلطه اینجا کمی فلان منبع شما برای این کار کمک می‌کنه برای این کار این یه صفحه شما جلسه بعد میشه 2 صفحه 3 صفحه همین بحثو دارین می‌کنید دیگه 3 جلسه بعد این 3 صفحه میشه 7-8 صفحه میشه 10 صفحه میشه 20 صفحه میشه مقاله یعنی روند بحث دقیقا اینجوریه من یه تایی برای آقایون باز خواهم کرد که هر متنی که دوستان در باره به من میدن داخل اون فایل میره روی اون فایل کار میکنم اون فایل نتیجه زحمات دوستان هست یعنی نتیجه پژوهش دوستان هست من در واقع در این کلاس فرمت کلاس و ماهیت کلاس بگونه این نیست که من بیام اینجا رو شروع کنم به اصلا درست دادن به سبت آموزشی فرمت پژوهشیست ای کاش مثلا فرض کنید که مدرسه شما یک اتاق میزگردی میداشت که ما دور میز میشستیم و اونجا شما راحتر احساس میکردید که من نباید حرف بزنم و شما هم باید حرف بزنید این فرمت یه فرمت آموزشیست این فرمت که همه یه طرف هم من رو به روی یعنی آقا برو اونجا برای ما حرف بزن فرمتی که شما یه دلایی میشینید حتی اجازه کنن برای ما فضای آماده کنن که ما رو زمین بشینیم در دوار بشینیم برای کاری که داریم انتخاب میکنیم بهتر برای کاری که داریم معمولیتی که به ما دادن این فرمت بهتر خب پس آقای حنفی دوستان پس اون رو جدا بکنم. اینی که دوستان اسامیشون به اصطلاح نوشته بشه، موضوعشون هم نوشته بشه، حالا بعدم نیست دوستان اگه لطف کنم یه شماره همراه هم جلوی اسمشون بدن که من داشته باشم، من البته فقط شماره این بزرگوار رو سیو میکنم. یه وقتایی خاص نیاز میشه، مثلا یه متنی از دوستان رسیده دست من، از آقا رسیده دست من، احساس میکنم متن خیلی پرته یا متن خیلی تو خال داره میزنه، مثلا بیشون پیامکی بدم، بیشون بگم که آقا زمنان مثلا 6 ماه بعد راجع به همین موضوعی که شما برام فرستادید مثلا فلان مرکز داره یه همایشی رو برگزار میکنه، چقدر خوبه که شما مثلا این پژوهشتون رو با یکی از فنفسگاه فراخان اون همایش هماهنگ بکنید، جوری به صلاح پیش کنید که به موقع به مقرر اون همایش برسید، فقط اون همایش برسید و بید گهگاه نیاز میشه شما اسمتون، موضوعتون و شمارتون این رو دوستان بدن به آقای خلقی، آقای خلقی برای بنده ایمیل بکنه 10 روز بعد هر یک از دوستان هر مقدار کاری که داده به اون مفهوم کرده عرض کنم که برای هیچ کسی مفهومی رو فرق نمی کنه دوستان، یعنی همه شو یه اندازه کار داره، حتی اگر چیز میشه من به نظر از اون بعد شما دیگه جدایی به هم دیگه رو نمیتونه پیدا کنید، ممکنه یک نفر از دوستان، نفر از دوستان، چند نفر از دوستان یه مفهوم رو برزدن، ما سر کلاس شروع کنیم به اصطلاح تعیین اون مفاهیم اخلاقی. اون دوستانی که کار کردن از قاعده یه مفهوم رو کار کردن دیگه. شما موضوع شما چی بوده؟ خب نه ببینید دوستان ایجابی برداری، یعنی هر چیز مثبتی که پیغمبر خاتم داشته تو عالم واقعی یه قضیتی داره که همون نفری که مثبت رو بس میکنه رو بس میکنه، یعنی ایشون دیگه سر با برداشته سر کرز با برداشته سر کم مال همیشون دونیم سر با کرز با آنه هم مال آه و بینید اسمتون بینید که کلوز کرد شما چی بیدام آنه بیدون؟ فرزن در واقع فرزن از اون طرفش حلم هست، شما حلم رو برای آقا بنویسید، حلم و نظر برای خودتون هم هرچی هست، خود شما چی هستید جواب؟
شما هم این مقدار شد که نمید رفتار اخلاقی مطلوب میشه یا نه حسادت؟
خب این طرف معادل مثبت حسادت که دوستان اخلاق رفته هستید، شما رفته میخورید به حال خوش یه دیگری حسادت نمی کنید، یعنی تو حسادت تنفیه دیگه توی آدم حسود دوستان نقضای حرکت رفته و حسادت اینجوری دوستان آدم حسود که خودش حرکت نمیده طرف مقابل رو پایین میکشه تو جامعه که شما حسودی میکنه بالا رنگی کاری میکنه شما دوری به خوری رو توی خود بیچار آدمی که رفته میخوره کاری به اون نداره به خودش کار داره تو بالایی این هم سعی میکنه خودش رو برسونه به شما دقیقا جهت حرکت متفاوته. خب پس شما بسته به حسادت جواب بارشن شما چی بوده ما؟ من
بگه زیر باید انتخاب کن شجاعت
شجاعتیشون جبن و شجاعت رو بذارید برش شما ما؟
بذارم من هنوز انتخاب نکرم موضوع ردی موضوعی تو ذهن هم بود بارد از این هم
اونایی که قبلا کار کرده بودن شما چی بوده ما؟ امانت داری رو برای آقا بگیز
امانت داری
آره مال آقا اسمشون شما رو؟
ولایت
نه
وفا
مثلا باید فیلال وفا بود اون دفعه قبل پر بود میگه وفا رو بدید وفا مالا خب شما رو چیز انتخاب کردید؟ نه
مورد رو سید مورد خواسته یه دور باید که هم نبود نام نداره این موضوع رو دراز دادن که من از این فرقیش کنم که موضوع شما تحتره با دورون
باشه اون رو جدا با هم دیگه میبریم اشکال نه من شخصا هستم خدمت کنم برای این که موضوع رو جدا برای این پروژه یک کاری برده تو حوزه نظام اخلاقی اسلامی از کنم یه چیزی برده این چی برمون
بود؟ تدبیر
نمیدونم صفات اخلاقی دوستان
اخلاقی
دوستان این دوستان پروژه اخلاق رو درست بیاری تقریبا ما دو جلسه و از کل پروژه اخلاق رو میبندیم اما خیلی پیشش نمیدونم شما کار بکنید خیلی سریع ازم لیکن من تو طرفه گذاشته جوری کسی بزرگوار رو هیچ دادم به یه وضعهایی شما الان دوری کنو بزنید تلاش کنو بکنید خود شما اون معلقه هایی که را به موضوعی که برمیدارید اون معلقه ها رو امتداد امروزی بدید ببینید تا کجا پیشتون میتونه بیارید چقدر مثلا جدیدش میتونید بکنید چقدر میتونید پیچیدش بکنید بعد جدیدش بدید یه مقدار ما اینجا صد جمعی کمک میکنیم به هر فرد یه چیزایی دیر ما میاد اونا رو میمیسیم فعلا تو آب نمک مثلا میذاریم کنار میاد تو منطقه جمعی میاد تو منطقه جمعی میاد تو کنار تازه همه اینا که انجام بشه دوستان همه اینا که انجام بشه ما بخیال اینا میشیم ما با اینا میده جمع کردیم میگه ما کل پکی که ما فنامبر خاطر مثلا چیز کردیم این من براتون مثال بزنم دوستان حتما اینا یه مثالی که میگم براتون افق گشایی خواهد کردیم مثلا مؤاخات میدونی مؤاخات چیه دیم پیغمبر فاطمینا تو مدینه اومد یه کاری کرد سه اجتماعی هم انجام داد خب آقا هر مهاجری با هر یک از انسان بیاد عقل اخوت به من کنید ما این نقل مؤمنون اخوت عقل اخوت به من خدا پیغمبر هم با هر در این عقل اخوت کاری کنید که به هم بسانی ما میکردن به عقل اخوت میرستن اما شما متعهد میتونن که هر که شهید بشه نمیدونم میتونم سفاقت کنه نمیدونم اگر شما دوستان منطقه اخوت رو کش کدی تا و الان به چی میرسید به چی دارید داری احتمال بکنید یعنی اگر الان من تو جامعه بخوام اخوت بکنم تا به نازم باید چی کار کنم ما تو جامعه 10,000 نفر یه مدینه کنم نبی میشد که بیدیم هر دوتای با هم دیگه تنش 5,000 نفر 5 جفت برادر پیدا میکنه اینه دیگه الان شما مثلا 70 میلیون فقط تو ایران دید. 1,000,000,000 به 400 میلیون مسلمان تو عالم دارید به خاطر تو اون تمدن ساحتش برای امت اسلامیه برای ملت اسلامی که نیسته همه میخواین دو به دو با همدیگه دیگه روزی کنید به همدیگه کنید چی کار باید بکنید دوستان اصرار ندارم برای حرفم ها اصراری ندارم میخوام برای اینکه ذهن شما این مقدار باز بشه این دوستان یه چیزی که ما الان داریم با عنوان خواهد خواندگی شهرها در جریان هستید؟ این نزدیک تقریبا 7-8 سال این پروژه جهانیه ها 7-8 ساله ها یه پروژه جهانیست با عنوان خواهد خواندگی شهرها میدونی که تقریبا شما رو باید باید شما پروژه خیلی خوبی پروژه خیلی خوبی مرای خواهد خانده شهرهایی نزدیستن مثلا فرش کنید امسال تهران خواهر مجازی چند تا شهر میشه خواهر برلین میشه و پکن میشه و مثلا مسکو میشه و یه مثلا توی امسال شهرداری های این چند تا شهر چند تا نشست مشترک با همدیگه میذارن و میان تبادل چیز میکنن تبادل آرام میکنن مثلا شهردار مسکو میاد و شهردار تهران میگه که آقا من مثلا امنیت اجتماعی مسکو رو چجوری تامین میکنم اون یکی میاد میگه آقا من ترافیک تهران رو چجوری مدیریت میکنم اون یکی میاد میگه آقا من مثلا فرض کنید که منطق مزایده نمیدونم و مناقصه رو در شهر چجوری پیاده میکنم خیلی تبادلی محسنات شهرها به هم دیگه گفته میشه ایهاشون هم نمیدونم هی به کمک هم دیگه داره میاد ببینید دوستان اینها یه دو معاقاتی یه نوع معاقاتی که دوباره معاقات فردی نیست اون معاقات نهادیه معاقات حالا این اخوت نیست یه خواهد خاندهی هم نمیدونم چرا مثلا آقای مهندسش شب به لحاظ مدینه بودنش به لحاظ دلده بودنش هم دلیلی اینو مهندسش کردن روح و منطق کار رو میخوام بگم دوستان میخوام بگم ببینید شما این مهمه و باید حرفه این بشید به چیز دوری از یه مدینه که دو مدینه تون نبی دستتون بیاد اون معنا رو برای این روز خرج کنید برای این روز توضیح بدید اون شما ممکنه مثلا یک کسی بیاد همین مثلا فرقانه یه شهرها رو در یه درس جامعه شناسی برای دانشوش توضیح بدید و اصلا نکنه بگید حالا یه کسی بیاد مثلا همین رو خود توضیح بده از الگوی و آفات پیغمبر فاطم شروع کنه به خواهد خواندگی شهرها برسن خیلی فرق میکنه دیگه. ممکنه در این کارخانه شهر دوستان یه انحرافات یه گندایی باشه که شما با منطق موافقت مثلا فرض کنید که جامعه اتون تری جلو اون گند رو بگیرید، جلو اون انحراف رو بگیرید. انحراف معلومه تو اینجا وقتی بحث میکنیم دوستان، هم از دیپلماسی عمومی بحث میکنیم، هم از دیپلماسی رسمی بحث میکنیم. دقیقا این پیغمبر خاتم عرض کردم یه مجملی از کل این چیزی که ما قراره حتی تو حکومت جانی از مهدیش برسیم. یعنی همین 10,000 نفر بعدا میشه 10 میلیارد نفر. بحث همینه تو تاریخ. این مهمه. در هر حال هر چی شما اینجا رو درست‌تر تشخیص بدید، این در این کارخانه شهر که می‌رسید درست‌تر می‌تونید مثلا آسیب شناسی بکنید. درست‌تر می‌تونید بگید آقا اینجا چه اشتباهی بود، یه خوب بود، یه خوب بود. این در هر حال یه چیزی. خب آقا دوستان انتخاب کنن. شما چه چیزی قرار بود؟ سر. آقا سر. حالا شما شما فکر همه فکر نه
سوالی من داشتم در زمینه ارتباط همین حالات روانشناسی ارتباط موضوعی هست
خود این حسن خل چی؟
خود اخلاق در برای
نه حسن خل بوستان این روزه مثلا نه مالا مثلا این دیگه شما یکی از مکارم اخلاق کل اخلاق نیست، چطر کل اخلاق نیست، حسن خور چون میگم مثلا آدم بحشا، آدم خوشرو، آدم خوش برخور دیگه این آدم میگه ما بودیم حسن خور. حالا شما یادان جامعه هر چیزی میخوایی درش بذارید که فکر نکنید کل اخلاق رو دادیم بهشون.
خب یه ممکنی آدم خوش خود همه این خصوصیات اخلاقی
نه 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 آدم خوش خود یکی دروغ میگه خوش صفت و موصوف نگیرید، مضاف و مضاف نله بگیرید، یعنی زوم کار روی حسن نه روی خلق، نه رو اونه. شما نمیدونم حالا میخوان بر عنوان فارسی پیدا کنید بذارید دیگه خوش برخوردی نمیدونم یه مثلا فرض کن بله
چیزی که مثلا حدیث کرد حسن من بودش که مثلا حسن بول بول حسن
اون کاملشه، اون پک اخلاق رو داره،
کل اخلاق رو
داره، اون پک اخلاق رو داره. نه الان مثلا برامون واضحه بابا، ما میخوام بگیم یه آدمی رو، یه آدمی داخل خونه هست، اون آدم خوش برخوردیه اما اصلا نمیشه به شکل ما کرد، اما نداره نیست، اما نمیشه داره دیگه دور برامون هست. ببینید شما حالا این عنوانش رو پیدا کن، خوب هم هست. اما که الان با معنیش مشکل نداره، معنی کاملا انتقال داره. نکنم به نظر هم حسن خلق خوبه داره، شما خلق به معنی آقا نگیر. مثلا ما یاد کنم باید باید اینو خاص داره مثلا خاص اینو دستم که مثلا حسن خبر خوری همیدی؟ خوب شوهر داری کردن دید روایت داریم که خوش و تبعال سواب جهاز کنیم. خوش و تبعال یعنی با من اکونه باشید برای شوهرتون کنم، خوب باشی، مهربون باشی، عصبانیت رو هر تو درک کنی، نمیدونی چیکار بکنی. اینو الگوی اخلاقی ارتباط هست. من یه وقتی دوستم یه دوستی دارم، خودشم حقیقتا اینطوریه، حقیقتا آدم با اخلاق. این کتاب خلق عظیم در مورد پیغمبر خاتم مؤلفشه. اینا رو من داخل آسانسور تو یه مخصوص مساحت گذاری، من داخل آسانسور بزرگوار رو دیدم، اونجا وارد شدم. خب وارد شدم، وارد آسانسور، یه سلام گرمی دادم. نماد آقا سلام علیکم، خسته نباشید. خب علیکم السلام. خیلی میگه تا گفتش گفتم، گفتم آقا هم زهر مارم کردی این سلام. دلت اومد من به این گرمی به سلام دادم، کلی به انرژی مستد دادم. واقعا تو نمیتونستی یه علیه که تو رو سرمونی بکنی؟ اخم اخم بونه اونجوری جواب سلام میگه. مهم به دوستانه جدن دارم میگه ما مثلا شما یه طرف با سلام میگه آیا سلام سلام تو آقا سلام شما یه دستی بلند کن نمیدونم یه بغلی بگیر. خیلی مؤثره دوستان، واقعا مؤثره. یعنی نحوه جوابی که میگه، نحوه برخوردی که میکنه، این الگوی ارتباطاتی. یه دو سه نفری آقا موندن اصلا اون دو سه بزرگوار رو بنویس تعمونی بکنن و بعدا عرض کنم که برای ما خب مشخصا معمولیت دوستان چی شد. دوستان برای خود که دوستان پیشنهاد من این همه دوستان یه کتاب تاریخی داری که هم برای خاطر هم بکنن، یه کتابی که کل تاریخ اسلام پیغمبر خاتم رو از کودکی تا کفش، یه کتاب هم کفایت میکنم. من پیشنهاد من همون کبون اولیت آیت الله سبحان، یه کتاب دم دست کیست میدونم دو تا جلد در یه مجلد چاپ شده، یه کتاب بخیر خوب روان هست. نه کتاب های خیلی پیدا بفرد خب من همین دارم میگم بیدیم خب من همین دارم میگم نه فقط جنگا نیست، فروغ اولیت فقط جنگا نیست، فروغ اولیت حیات پیغمبر خاتم را کوچیکی تا بود رو بیش آورده تا وفاتش آورده. حالا تو این حیات جنگ بوده، کوچ بوده، ازدواج بوده، نمیدونم ابعاد بوده، نمیدونم همه چندی رو بگیدیم. یه کتاب تاریخی شما حالا پیشنهاد ما فروغ اولیت میتونی کتاب دیگه، کتاب شاید مثل این کتاب تلخیص ترجمه این اصلی که سیرت نبی الاعظم علامه مثل جعفر مرد کاملی هم خوب میدونم دو جلده سه جلده من خلاصه شده نیم اصلا چهارده جلده دیگه خلاصه کردم توی دو جلده کتاب خوب. اگر کتاب های دیگه هم دوستان دارید اساتید دیوان ها مشارکت بکنید تو اون کتاب. و این خیلی از اون کار رواییه دوستان، یعنی شما مثلا آقا راجع به حسن برخورد اینا نمیدونم برداشته بره واقعا روایات ناظر به مسئله خوش اخلاقی و خوش برخوردی و اینا رو ببینه، تاریخ هم بخونه، اون تاریخ چیز هم بخونه، پیغمبر خاتم هم بخونه، کار اون که زیاده که پیغمبر خاتم هم خوش نفادش برخوردش و تعاملش با دیگران خیلی هم زیاد، اونا رو بخونه، کدگذاری بکنه و هم کدگذاری بکنه، کدگذاری بکنه و این اون روایات و با این کدها عرض کنم که برامون بنویس، برامون بنویس میشه یه صفحه، پنج صفحه، ده صفحه، هر چی شد اونا رو برای اون بمیسه بده دست آقای خلطی، آقای خلطی ایمیل میکنن، من اونا رو میخونم. بستگی داره که کم باشی یا زیاد باشی، ممکن مثلا شما از خودم پنج صفحه نوشته باشی در پونزن خرادن هم که خودش همی صفحات صفحه میده فقط من نمی کنم صفحات صفحه رو یه جنسه به لحظ بذاره انتخاب میکنم. یه وقتی هست که در گام اول شما کم نوشید، کم دیرتون اومده، ده نفر این نفر دو صفحه نوشید شده 20 صفحه و همدیگه میان اینجا یک یک شروع میکنیم اونا رو باز میکنیم. دوباره روایات و تاریخ و تاریخ بگرد کرد شما یک خودگذاری میکنم براتون و اون بحث خودگذاری دوباره زحمت قلمش و تجربهش کاسم هست. اینا مثلا فرض کنید میگم آقا ما یه صداقت فردی داریم، یه صداقت نهادی داریم، سیستم با ساده باشه. شما میگه حتی ایوان مثلا فرض کن تحقیق میکنید که آقا سیستم ها چجوری میتونن صادق باشن، این سوراخ های سیستم های کاذب رو در میارید و اونا رو که خودگذاری میکنید. این اینجا دیگه شما با روایت اینا سر و کار ندارید، با منطق روایت سر و کار ندارید. اگه یادتون باشه دوستان من یه قاعده اون بالا که بودیم تو اون ساختمان که بودیم عرض کردم خدمتتون، گفتم که گفتم ببین دوستان ما یک سیره حسینی داریم یا فرهنگ حسینی داریم، گفتم کدوم اینا بزرگتره؟ قطعاً فرهنگ حسینی از سیره حسینی اسلام بزرگتره، قطعاً بزرگتره. ما برای ساخت تمدن دوستان برای تمدن بیش از سیره نیاز داریم. سیره یعنی نفس کلامی که از گفته، نفس رفتاری که انجام داده، نفس مثلا تغییری که کرده. فرهنگ امتداد این هاست، یعنی یک کاری رو پیغمبر انجام نداده اما علل مبنا، علل مبنا شما میتونی گردن پیغمبر بذارید، علل مبنا ها. یعنی وقتی می کشونید این روز، در واقع ما دو تا منطق داریم، یک منطق قاعده، مثلا منطق مراجعه و اهل بیت داریم، یکی منطق قاعده محور، یکی منطق اردو محور. تو منطق قاعده محور نفس عمل و ایمان داریم، یعنی مثلا در دقیقه شما در منطق قاعده محور یه دوستان که مثلا این الان میخواهی یه جامعه بسازی، پرسش اینه، اینه که حضرت علی علیه السلام برای یه جامعه مطلوب چه فرامی صادر کرده مثلا به مالک اشتر؟ من همونا رو بردارم و بیارم احیا کنم. مثلا گفته مالک تو نمیدونم سنت‌های ارلانی رسول یافته رو نشکن و سنت جدید در برابر اونا ایجاد نکن. او خیلی خوب، منم اینجا تو جامعه هم یه سنت های معقولی دارم، اونا رو نشکنم، سنت بدینم. همون که حضرت گفته. یه وقت مسئله شما اینه، یه وقت مسئله شما این سیره محور، این سیره محور اردو محور دوستان فرهنگ محور. یعنی چی؟ پرسش شما عوض میشه، پرسش شما این میشه که، پرسش شما این نمیشه که حضرت علی چی گفته که من خوب هستم برای الان خودم رو کش بدم بیارم، بلکه پرسش شما این میشه که اگر امروز علی علیه السلام می اومد و میخواست با ما زندگی بکنه چجوری زندگی میکرد؟ ببینید اینجا هر حرفی شما رو تولید بکنید بیش از بیدن این خواهش کن. شما اینجا باید الان مبنا هست بکنید، اینجا ما مثلا علی علیه السلام قدر نکرده، اهل قدر نبوده. شما باید از آن قدر زمانت رو باید درست نسک کنید و ردیف بکنید، بعد هر چیزی که عنوان قدر داره رو برای در خود خودتون شرط بزنید. یا این مثلا قدره، این قدره، این قدره، این ها رو باید مثلا فرض کنید بکشید کنار. تا به یه چیزی برس، تا به یه منطقی برس. میخوام بگم دو تا قضیه است ما در این کار برای ساخت تمدن دوستان. اون روی حرکت ما قاعده محوری نیست، اون رو محور است. یعنی ما سیره محور نه، از سیره شروع میکنیم، تو سیره متوقف نمیشیم، از سیره شروع میکنیم، تو سیره متوقف نمیشیم، میام به سمت اون رو محور. آقا پس این رو شما چرا آماده میکنید برای من؟ اون به حفظ بزرگواران رو میفرستی که منم داشته باشم؟ شمارت رو بفرمایید تو من، یا شماره من رو بنویس، به شماره من پیامک بده به اسم خودت. خب دیگه شماره خودتو برای من پیامک کن، شماره تو ندیگه پیامک بکن، بگو من فلانی هم، من اونو دیگه سیو می کنم و خدمت شما هم دفت مست.
اون موضوعات پذیرش رو از جامعه برمیدیم و روش از
سر شبیه توش کاری کنیم، جامعه رو از شبیه کنیم و تکیلش کنیم. دوستان این هم دوباره خودش شیوه هایی داره. معمولا این که پرسش رو در تفسیر قرآن اولین بار طرح کردن و شهید صدر رحمت الله علیه هم راجع به این اصطلاح و نمونه کلی مانور داره. گفت آقا یه وقت هست که شما پرسش رو از زمانه میگیرید، پاسخ رو از قرآن میگیرید. مثلا فرض کنید اینجا یه ادبیاتی تولید شده، یه کارهایی کردن، مسائلی به وجود اومده، شما این مسائل، این مسائل رو میخوایی تبدیل اینجا با قرآن مشخص کنید که جناب قرآن یه همچون مسئله ایست، من با این مسئله چه کار بکنم؟ و یه پاسخی میده. یه پرسش، یه نحوه دیگه مراجع به قرآن دوستان اینجوریست که شما هم پرسش و هم پاسخ از قرآن بگیرید. یعنی شما خودتو بحث کنید، خالی کنید، برید تو دل قرآن، شروع کنید خود قرآن برای شما خلق پرسش میکنه، خود قرآن شما پاسخ میده، شما هستی شناسی میده، انسان شناسی میده، این مدلی میده. عملا تفاصیل اکتشافی مدلی چیز میکنن دیگه. اون روش اول میشه استخراجی، تفصیل استخراجی یا استنباطی، تفصیلی است که شما پرسش شما بیرون از نفس به اصطلاح تولید شده، پاسخش رو از نفس در میارید. پرسش های اکتشافی، پژوهش های اکتشافی اینجوری است که پرسش و پاسخ از نفس گرفته میشه. یه سطح سومی هم داره که خب طبعا تعیین نکردن و نمی کنن، اون این هست که پرسش و پاسخ در بیرون از نفس تعیین میشه، اما توسط نفس معلیت یاری میشه. یعنی یه جورایی تطبیق داده میشه به نفس که اصلش هم تطبیق نیست و تحمیله. یعنی شما مثلا اول وقتی دوختی و نفس و فارغ کردی و دوختی و همه چیز رو تمام کردی، بعد حالا میخوایی یه امامه قرآنی هم روستان مطلبت بذاری، میگه قرآن هم اینو تعیید میکنه، قرآن هم اینا تطبیق هایی است که تنش به تحمیل بر قرآن میرسه، تنش به تحمیل بر قرآن میرسه. ما دوستان عملا کاری که داریم میکنیم، پیشنهادی که برای دوستان دارم میدم عملا پژوهش اکتشافیه. من گفتم آقا تو برو تو سیره پیغمبر خاتم و حرفاش هم بشنو، بگیم مجموعه مفاهیمی میده، این مفاهیم رو با هم دیگه جمع میکنیم، با این مفاهیم بر میدیم، با همین مفاهیم رو اگر من میخواستم تو زمانه بیارم جلو و بستش بدم چی میشد؟ بگیم دوستان این مفاهیم خالی نخواهم بودار شاید یه جلسه هم جلسه یکم با آخوزی میدارم این رو دوزید کنم. بگیم من اخلاق شبکه ای میاد جلو. من الان گفتم شما یه آدم که دارم خوش اخلاقی اما ته دروغه، یه رو کن نمیاد یه چاره من، یعنی اصل یه جایی رو غلط داره میگی، یا ته دروغ نیست یا خوش اخلاق نیست، یا شبکه ای میان جلو دیگه. ما آخرش این چیزایی که میذاریم کنار هم دیگه رو باید یه شبکه بکنیم، با این شبکه باید بیایم تو تاریخ. تازه من از اینجا شبکه در میارم، شبکه فضائل، همونجا شبکه فضائل یه شبکه رضائل داره مقابل، شبکه فضائل رابطش رابطه عینیش و عملیش از شبکه رضائل دور نیست. اینا تو ذهن و تو انتظار دو تا شبکه هم، تو عمل واقعی اصلا فضیلت و فضیلت تو هم دیگه تنیدن، تو هم دیگه تنیدن. اینجور نیست که عالم صداقت عالم مثلا کرز باشه، شما درون یه مجلسی هستی، یکی کرز میگه یکی راست میگه، یه صحنه رو و شما داری میشنوی غیبت رو نمیدونن، اینا تو یه جلسه داره اتفاق میفته. یعنی شما منطق تعامل عالم صدق و عالم کرز اینا رو باید دید. ما اکثر چالش های عملی که با جهان بیرونمون داریم دوستان از جنس عینیت جهان بیرونه دیگه، ما تو انتظار و عالم ذهنی خیلی راحت میتونیم اینا رو از هم دیگه جدا بکنیم و جدا هم کردیم که مشکل نداره. به لحاظ رفتاری ما تو یک متنهایی گرفتار میشیم که ته گرفتاری است. خیلی دوست جان
یکی اینکه که عملیات ما با توجه به جامعه آمادهی که براش داریم کار انجام میدیم متفاوته. مثلا یه موقع از قرار چاپ بشه کتاب بشه، یه موقع از تو فضای مجازی پست بشه، یه موقع از فضای اصلا دیوار نویسی.
شما به خروجیش الان فکر نکنید دوستان. شما الان برای شما بذارید الان این پژوهش شما برای شما خود این پژوهش موضوعیت داشته باشه. این که کجا چاپ میشه؟ چاپ میشه؟
نه چاپ نه، حالا که هم عملیاتش فرق داره. مثلا برای فضای مجازی کار کردن، برای بروشور کار کردن، برای کتاب چاپ کردن.
بله کار فرق داره. یعنی شما مثلا فرض کنید برای فضای مجازی اینا نمیگم میتوانید، میگم معقولش این هست، معقولش این هست که خیلی مبرهن نیاری جلو، معقولش این هست مبرهن نیاری برای چاپ کتاب یا مقاله تجربی، معقولش این هست که شما مبرهن بیاری جلو. یعنی یه جا باید منطقه عقلی یه جایی نه اصلا شما مثلا حواشی رو کار باید قشنگ تر بیاد، تیکه هایی که میپردازی باید قشنگ بیاد. ما که الان به اونا کار نداریم، ما اصلا به خروجی کار الان کار نداریم. ما الان خود پژوهش برای اون موضوعیت داره، میخواییم دوستان تمرین کنن و یاد بگیرن که چگونه نمیدونن فرشون از بیتا برنامه بسازن، چگونه از یه آموزه مثلا به برنامه برسن، اون رو میخواییم چیز کنیم. حالا یه نمونه شو با هم دیگه انجام بدیم، بعدا دیگه خود شما حرفه‌ای میشید انشالله و همه کار رو انجام بدیم. دوستان موفق.